بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالاخره اگر ما بخواهیم بساطت در مفهوم مشتق را به این کیفیت معنا کنیم که مشتق در واقع معنای او همون معنای مبدأه و بین مبدأ و مشتق فرق ذاتی و حقیقی وجود نداره، یک فرق اعتباری تحقق دارد و همین فرق اعتباری سبب شده است که ما مبدأ را نتوانیم حمل بر ذات کنیم و قضیه زیدون زربون نمیتوانیم تشکیل بدهیم، اما قضیه زیدون زاربون قابل تشکیل هست و حمل زارب بر زید یک معنای صحیحیه و فرق اعتباری به این کیفیت که اگر ما مبدأ را به شرط لا اخذ بکنیم، این عنوان مبدأ و قابل حمل نیست، اما اگر مبدأ را لا به شرط اخذ بکنیم این قابل حمل هست و فرق بین مشتق و مبدأ در همین اعتبار لا به شرطی و به شرط لایی است که در مبدأ به صورت به شرط لا اعتبار می شود و در مشتق لا به شرط. این حرف را گرچه جماعتی از بزرگان ازشون نقل می شود و حتی جماعتی از فلاسفه این معنا ازشون نقل میشه، لکن به نظر من از حرف هایی است که بطلان او اوزه من الشمس. برای چه؟ برای اینکه ما همون طوری که اگر نظرتون باشه درباره معانی حرفیه ما مطلبی رو ذکر کردیم، گفتیم معانی حرفیه یک واقعیات، یک حقایق، منتها واقعیتش یک واقعیت خاصه است، واقعیتش واقعیتی است که نیاز به طرفین داره، اگر بخواهد حقیقت ظرفیت تحقق پیدا بکنه باید زید باشه، دار هم باشد و زید در دار تحقق پیدا بکنه تا واقعیت ظرفیت تحقق پیدا کرده باشه. زید به تنهایی نمیتواند، دار به تنهایی نمیتواند، زید در دار واقع ظرفیت رو تشکیل میده و این یک واقعیته. اگر 10 سال دار باشه ظرفیت محقق نمی شود، زید در غیر دار باشه ظرفیت تحقق پیدا نمی کنه. اما وقتی که زید در دار قرار گرفت، این به حسب واقع ظرفیت محقق می شود. و عرض کردیم که این واقعیت مثل همون واقعیت عرض میمانه، منتها یک مرحله ضعیفتر، برای اینکه در باب اعراض نیاز به یک موضوع هست، نیاز به یک معروض تحقق داره. اما در معانی حرفیه 2 طرف لازم دارد، نیاز به شیئین داره تا ظرفیت تحقق پیدا بکنه. در باب معانی حرفیه ما یه همچه حرفی زدیم، در باب مشتقم خوب دقت کنید، یک واقعیتی تحقق داره که اگر اون واقعیت نباشه اصلا جا برای مشتق باقی نمیمانه، محلی برای اسم فاعل مثلا باقی نمیمانه. اگر زیدی نباشد، ضربی نباشه و تلبس زید به ضرب نباشه، آیا می شود معنای اشتقاقی تحقق پیدا بکنه؟ حالا نمیخواییم بگیم همه اینها داخل در معنای مشتقه، نه، همونطوری که من دیروز تعبیر کردم، بالاخره ما یک سلسله مسائلی لازم داریم تا عنوان مشتق بخواهد تحقق پیدا بکنه. اگر ذاتی نباشه، اگر مبدأ و حدثی نباشه، اگر تلبس ذات به مبدأ نباشه، آیا عنوان اشتقاقی تحقق پیدا میکنه؟ شما بدون اینکه زیدی باشه، ضربی باشد، تلبسی باشه، 1000 مرتبه رو به قبله بنشینید و مفهوم ضرب رو به صورت لابشرط اعتبار بکنید، ببینیم بر چی حمل میشه این مفهومی را که شما لا به شرط اعتبار کردید، آیا اعتبار شما کار رو درست میکنه؟ اعتبار شما برنامه رو تغییر میده؟ یا اینکه شما با کلمه ضارب حکایت از یک واقعیت میکنید؟ با کلمه ضارب یک واقعیتی رو میخواهید نشون بدید. آیا اون واقعیت غیر از این است که باید ذاتی باشه، مبدعی باشه؟ تلبس ذات به مبدع باشه، غیر از این چیز دیگری هست در کار؟ یا اینکه شما همینطور نشستید و عرض می شود خزینه تخیل رو درش رو باز می کنید، می گید من همینجوری می خوام ضرب را لا به شرط اعتبار بکنم، می خوام ضرب را به شرط لا اعتبار بکنم. آیا این اعتبار با قطع نظر از واقعیت، یا این اعتبار نقشه همون واقعیت؟ اگر با قطع نظر از واقعیت، چطور شما ضرب را اگر لا به شرط اعتبار کردید این قابل حمله بر زیده؟ چجوری اصلا این معنا تصور میشه که اگر ضرب به معنای کتک که هیچ اضافه ای بر این معنا درش وجود نداره، اگر شما این رو لا به شرط اعتبار کردید، این هویت با زید پیدا میکنه؟ قضیه ملاک اتحاده، ملاکش هویت. آیا زیدی که عبارت انسانه، اسم ذاته، و ضربی که به معنای کتک و یک معنای حدسی هست، چجوری میشه با اعتبار بین اینا اتحاد و هویت درست کرد؟ چطور میتونیم ما قضیه حمله تشکیل بدیم؟ بگیم اگر ضرب را شما لا به شرط فرض کردید قابل حمله، اما اگر به شرط لا اعتبار کردید قابل حمل نیست. نه، اینها به اعتبار ارتباطی نداره. اونجایی که شما میگید زیدون زاربون، واقعیت یک واقعیت دیگره، واقعیت یک مطلب دیگره، و اون واقعیت اینه که ذاتی هست، مبدعی هست. تلبس ذات به مبدع تحقق داره، لذا شما به عنوان حکایت از اون واقعیت کلمه زیدون زاربون رو به کار میبرید. اما در زیدون زاربون واقعیتی وجود نداره، لازمم نیست واقعیت وجود داشته باشه، برای اینکه ضرب که اتحاد با زید نداره، ضرب صادر از زیده، متحقق از زیده، نه اینکه متحد با زید باشه و بین ضرب و زید یک اتحاد و هویتی تحقق داشته باشه. لذا این مطلب رو با اینکه بزرگانی این مطلب رو قائل شده اند و حتی از فلاسفه، اما به قول مرحوم آیاش عبدالکریم حائری مؤسس حوزه، ایشون گاهی بعضی از مسائل معقولی که مطرح می شده در جواب می فرموده که ما معقول درست نخوندیم اما عقلشو داریم، عقلو از دست ندادیم، عقل در جای خودش محفوظه. آیا کدام عقل اجازه میده که ما بین زیدون زربون و زیدون زاربون یک همچه فرق اعتباری نیشغولی قائل بشیم و هیچ کاری به واقعیت تفاوتی که در واقع بین زارب و زرب وجود داره بگیم؟ این تفاوت نه، زارب هم همون زربه، ها زرب لا به شرط، ما معنی زارب معناه زرب، کدوم زرب؟ زرب لا به شرط. لا به شرط چیه؟ اعتبار میکنیم همین پیش خودمون میشینیم اعتبار میکنیم زرب یک دوا یک حیث لا به شرطی، و با این حیث لا به شرطی میایم حملش میکنیم بر زید. مگر قضایای حملیه اینجوری در اختیار من و شماست که با یه اعتبار بتونیم این مسائل رو درست بکنیم؟ زیدون زاربون از کنم حاکی از واقعیته، واقعیتش ربطی به مسئله ضرب نداره، اونجا تلبس مطرحه، ذات مطرحه. ولو اینکه حالا در معنای تصوری و معنای ادراکی مشتق این ترکیب وجود نداشته باشه، اما واقعیت رو که نمیشه انکار کرد. لذا خود محقق شریف هم عرض می شود وقتی که میخواد برای بساطت دلیل اقامه کنه، در تعبیر بساطت اینطوری که ازشون نقل شده اینجوری میگه، میگه این معنای بسیط انتزاع شده از ذات به اعتبار تلبسش به مبدا، منتزع منهش اینه، منتزع منهش یک واقعیت، واقعیت ذات، مبدا تلبس ذات به مبدا. منتها در این حال میگه معنای مشنق بسیطه، یعنی یه معنای واحد انتزاع شده از این واقعیت، اینه معنی مشتق. پس منتزع و منهش اینه، اما ما بخواییم بنشینیم و بگیم نخ زارب همون ضربه، منتها یکی اعتباره به شرط لایی داره، یکی اعتباره لا به شرطی داره، از کردم این بطلانش عرض می شود اوزه من الشمسه، هر که بگوید در هر مقامی این حرف رو بزنه، این حرف از ابده بدیهیات بطلان این حرف، برای اینکه ما نمیتونیم واقعیت رو انکار بکنیم که تا قاتل چاقو دست نگیره با مقتول ارتباط پیدا نکنه، سر مقتول رو نبره، عنوان قاتل نیست. حالا شما میخوای قاتل رو یه معنای مرکبی براش قائل بشو، میخوای قاتل رو یه معنای بسیط منتزع از این خصوصیات براش قائل بشو، اما بدون این که نمیشه، امکان نداره که ما بگیم القاتلو به معنی القتل، قتلم که لازم نیست تحقق پیدا بکنه. قتل یه مفهومیه، این مفهوم لازم نیست تحقق داشته باشه. شما وقتی ضرب رو اطلاق میکنید، آیا در معنای ضرب یک وقوع خارجی و تحقق خارجی هم دخالت داره، یا اینکه نه ضرب ماهیتیه مثل ماهیت انسان؟ همونطوری که در ماهیت انسان وجود مطرح نیست، در ماهیت ضربم وجود مطرح نیست، در ماهیت قتلم وجود مطرح نیست، اما در ماهیت قاتل وجود مطرحه. قاتل اگر معنای بسیط هم داشته باشه، منتزع و منهش من صدر منه القتل، این صدور القتل و تلبس الذات بالقتل، این لا محاله در معنای قاتل نقش داره. اما به خلاف قتل، قتل یه معناییست که قتل قد یوجد و قد لا یوجد، اما قاتل قد یوجد و قد لا یوجد معنا نداره. قاتل ضارب، من تلبس به ضرب، من صدر از ضرب و من، لذا اصلا نمیشه بین ضارب و بین ضرب ما اینجوری مقایسه کنیم و فرق بین ضارب و ضرب رو اینجوری قرار بدیم. ربطی به اینجا نداره مسئله ربطی به اینجا نداره. حرف من رو گوش بدید، شما حرف من رو گوش بدید، اون حرف ربطی به اینجا. خب همین کافی بود دیگه، تا همینجا کافی بود. هنوز صبر کنید، حالا ما نرسیدیم به اونجا. ما میخواییم بگیم که اینایی که بساطت رو اینجوری میخوان معنا بکنند که معنای بسیط این است که حتی با تعمل عقلی انحلال پیدا نکنه و با فعالیت عقل قابل انحلال نباشه، اینا مجبور شدن برای اسم فاعل همچین معنایی بکنن. برای اینکه اگر ضارب معنای ضرب نباشه، هر معنایی شما برای ضارب بکنید با تأمل عقلی انحلال پیدا میکنه. تنها راهی که داره که ضارب یه معنایی داشته باشه که حتی با تحلیل عقلی قابل انحلال نباشه، همین است که بگه ضارب معنای ضربه، یعنی کتک. کتک و هر چه شما بخواید تحلیلم بکنید به دو معنا منحل نمیشه. کتک معنای جامده به تمام معناست، ولا یقبل الانحلال الا شیء اصلا. اینا چاره ای ندارن جز این که اینجوری بگن، و این حرف باطله. این حرف رو به هیچ وجه انسان نمیتونه به این معنا ملتزم بشود. لذا به نظر من اگر ما معنای بساطت رو در محدوده همونی که مرحوم آیا آخون ذکر کردن معنا بکنیم، به نظر من بهتره که این حرف واضح البطلانه در رابطه با بساطت رو دیگه ما مجبور نباشیم که یک چنین حرفی بزنیم. منتها بعض الاعلام می فرماید که اگر ما بساطت رو به اون ترتیبی که مرحوم های آخون ذکر کردن معنا بکنیم، دیگه این نیاز به یک برهانی که محقق شریف در این رابطه اقامه کرده، این نیاز به این معنا نداشت. چرا؟ برای اینکه این بساطت معناش این است که ما یفهم من المشتق امر واحد، با شنیدن مشتق یه معنا تو ذهن میاد، ولو اینکه یه معنا قابل انحلال باشه، اما این انحلال انحلال تحلیلیه. اندل ادراک لا یدرکو الا معنا واحد، اندل تصور لا یتصور الا معنا واحد، اندل لحاظ لا یلحظ الا معنا واحد. ایشون یعنی نیاز به برهان نداشت، خب از راه همون تبادر انسان مسئله رو حل میکرد. میگفت دلیل بر این که مشتق یک معنای بسیطی داره این است که متبادر یک معنا هست. وقتی انسان کلمه مشتق رو میشنود، وقتی که زارب رو میشنود، این مغایر با وقتی است که غلام و زیدن رو میشنود. از شنیدن غلام و زیدن دو تا معنا تو ذهن میاد، مضاف و مضاف الی و ارتباط بین مضاف و مضاف الی. اما از شنیدن ضارب دو تا معنا توی ذهن نمیاد اصلا. پس اینکه محقق شریف در مقام اقامه برهان برآمده و برهان بر این معنا اقامه کرده، این دلیل بر این است که مقصود از بساطت همین بساطت در مقام ادراک و در مقام تصور نیست. جواب از ایشون این است که خوب ما عرض می شود با اینکه وقتم تقریبا گذشت مقدار میخواییم صحبت کنیم، خوب ما سیر این مسئلهی که در رابطه با برهان محقق شریف در حاشیه شرح مطالع هست، سیر اجمالی این قصه رو همین طوری که ذکر کردن ذکر بکنیم، و بعد اون عبارتی را که شارح مطالع ذکر کرده و محقق شریف در رابطه با اشکال به اون عبارت این استدلال رو بیان کرده، هم میبایست یک دقتی در خود عبارت شارح مطالع بشه و هم باید دقتی در استدلال مرحوم محقق شریف بشه، تا ببینیم این بیانی را که بعض الاعلام ذکر می‌فرمایند تمام یا نه. لکن قبل از این که ما این حرفا رو بزنیم، میگیم خب مگر مسئله بساطت و ترکیب مشتق، این نکته رو خوب دقت کنید، مگر مسئله بساطت و ترکیب مشتق از اصل معنای مشتق بالاتره؟ شما در اصل معنای مشتق، در اصل معنای مشتق که می آمدید مسئله تبادر و اینها را مطرح می کردید، آیا اگر نوبت به مسئله بساطت و ترکیب رسید، شما مسئله بساطت و ترکیب رو نیاز به استدلال و اقامه برهان میبینید؟ هر جوری میخواید بساطت و ترکیب رو معنا بکنید، مسئله بساطت و ترکیب از اصل معنای مشتق که هل وضعه لخصوص المتلبس او للعم من المتلبس والمنقضی که بالاتر نیست. اینطور نیست که بگیم که چون نیاز به استدلال داره، دلیل بر این است که مقصود از بساطت یک معنای دیگری است غیر از اون بساطت به حسب ادراک و تصور. نه، این هم از شعون همون معنای مشتق. شما اصل معنای مشتق رو با تبادر و اینها درست می کردید، اینجام همینطوره، منتها مرحوم محقق شریف چون اینها منطقی هستند و در منطق دیگه میبینید این حیثیت هایی به نام تبادر و عدم صحت سلب و اینها خیلی حساب نداره. اونی که در منطق حساب داره مسئله برهان و مسئله دلیله، لذا محقق شریف آمده دلیل بر این معنا اقامه کرده و تازه ما عرض میکنیم که دلیل ایشون هم مؤید همین فرمایش مرحوم آقای آخونده، ولو اینکه ایشون این دلیل رو درست مقابل مرحوم آقای آخوند قرار دادند. حالا یک دقتی بفرمایید برای روز شنبه انشالله. ثمره نداره، ثمره نداره. عرض می شود که اگه جواب شما رو بدم این دو سه نفرم میرن، جواب شما رو نمیدم که نه. عرض می شود که من مقدمتاً میخواستم یک نکته ای رو در رابطه با این مسئله ای که امروز زیاد مراجعه شد، تلفن شد، صحبت شد، این رو خدمت شما عرض کنیم. این مسئله تنصیف شهریه حضرت امام قدس سره، این خدای نکرده روی یک مسائلی که مثلا خدای نکرده حکایت از بخل و امثال ذالک بکنه نیست، مسائل حوزه مخصوصا با توجه به این که الان ما در شرایطی هستیم که نه تنها حوزه قم ملاک هست، در کثیری از شهرستان‌ها بعد از انقلاب با زحمات زیادی که در این رابطه ها از افراد مختلف کشیده شد، حوزه هایی به وجود آمده و این حوزه ها هر کدام در جای خودش برکات فراوان داره. حوزه در یک شهر منشأ برکات فراوانی است و ما اگر عرض می شود که یک مقداری آزاد بودیم و شاید در آینده هم همین کار رو بالاخره ما خواهیم کرد، حوزه قم رو ما مناسب نمی بینیم که طلبه مبتدی درش وارد بشه. طلبه مبتدی باید در شهرهای خودشون زیر نظر روحانیت شهر اونجا مشغول تحصیل بشوند، ولی حالا چون هنوز درست زمینه آماده نیست، ما مجبوریم که یک مقدار طلبه مبتدی هم بپذیریم و الا برای حفظ حوزه های شهرستان ها ضرورت داره که ما طلبه مبتدی در قم نپذیریم و علاوه مشکلاتی در این رابطه برای مسئولین حوزه وجود داره، چون طلبه های مبتدی اکثرا در سنین پایین هستند و کنترل اینها اون هم در شهر شلوغ و پر جمعیت قم مشکلاتی برای ما به بار میاره. بالاخره این مسئله به رعایت حال حوزه های شهرستان ها بود بیشتر، برای اینکه طلبه های حوزه های شهرستان ها خب اونام بیچاره طلبه هستن، اونام دارن درس میخونن، اونام همون هدفی رو که من و شما داریم تعقیب میکنن. اون وقت بخواهد شهریه حوزه قم در یک سطح خیلی بالا باشه و شهریه اونها در یک سطحی که هیچ قابل مقایسه با شهریه حوزه قم نباشه، این پیداست ضمن این که یک تبعیض نابجا و تبعیض غیر صحیحه این سبب می شود که کم کم حوزه های شهرستان ها خالی میشه و طلبه ها سرازیر به طرف قم می شوند. کما این که من بالاترش رو به شما عرض بکنم، خیلی از ائمه جماعت شهرستان ها حتی تهرانی که مرکز کار و پول و فعالیته، خیلی از ائمه جماعتش پا شده بودن آمده بودن قم به عناوین مختلف. ما دیگه پیر مردیم، محال کار نداریم، خلاصه به ما شهریه بدید اینجا، ما 10-12 هزار تومان بخوریم، عصرام میریم تو مدرسه فیضیه، برای خاطر شما قدم میزنیم. چه چیزی از این بهتر که کار و زندگی و امامت و تبلیغ و مسئله و اینا همه رو بذاره کنار، اسمش هم این باشه که بله آخر عمر در جوار مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها میخوایم استخوان سبک بکنیم و مشغول بیکاری و استراحت بشیم. نه، اینها یک مشکلاتی داره، باید توازن و تعادل حفظ بشه و مصالح حوزه و حوزه ها به طور کلی در نظر گرفته بشود. اصولا وقتی که انسان خودش نیست در مسائل، کنار قرار گرفته، طبعا دیدش راجع به مسائل یک بعدیه. اما وقتی که وارد گوت شد، وقتی که مشکلات رو در نظر گرفت، وقتی که ابعاد مختلف مطلب رو در نظر بگیر انسان، اون وقت باید قضاوت بکند که آیا قضاوت به چه صورت است و باید به چه کیفیت معامله بشه. بالاخره این مسئله روی این حساب بود و ضمناً هم مسائل دیگری هم درش نقش داشت. ما همونطوری که مکرر عرض کردیم، ما و شما در شرایط خاصی قرار گرفتیم که باید عملا حافظ این انقلاب باشیم، ولو سخت بگذره به ما، ولو ناراحتی زیاد تحمل بکنیم، ولی عمل من و شما باید حافظ انقلاب باشه. در همون ماه گذشته که یک مقدار سطح شهری بالا رفته بود، من چون با قومیان مربوطم، از همین مقدسین اعتراضات عجیبی به گوش خودم شنیدم که روحانیت به کجا رسیده، وضع مالیش چقدر بالا رفته، این با یک اداری چه فرق میکنه، چطور زحمات رو یک اداری متحمل بشه ولی نصف این هم حقوق نداشته باشه. اینها ضربه هایی است که متوجه انقلاب میشه و من و شما عرض کردم من خودم میدونم که وضع تورم چه جوریه، من میدونم که زندگی شاید در دوران عمر ما، زندگی از نظر شرایط سخت مثل حالا سابقه نداشته، واقعا شرایط زندگی خیلی سخته، مخصوصا افرادی که بیچاره ها منزلم نداشته باشن، مجبور باشن در یک خانه اجاره ای زندگی کنن که دیگه اون مصیبت بالاتر از همه خواهد بود. اما چه کنیم، ما انقلاب کردیم، ما نظام اسلام رو به وجود آوردیم، ما باید حافظ این نظام باشیم. خدایی نکرده کمترین ضربه و کوچکترین لطمه ولو از عمل من و شما به این انقلاب بخوره، این قابل غفران نیست، این حساب شخص نیست، این حساب یک نظامه، اون هم نظام بعد از 1000 سال 1200-300 سال یه همچین نظامی رو ما به وجود آوردیم، حالا باید تحمل بکنیم، باید زحماتش رو ناراحتیهاش رو تحمل بکنیم، بالاخره در برابر اینها انشاءالله پیش خداوند تبارک و تعالی ماجور خواهیم بود. و در همین رابطه باز من عرض می کنم برادران، سعی کنید که در مسائل روز هیچ گونه ایجاد اختلاف و ایجاد دوئیتی در هیچ رابطه ای تحقق پیدا نکنه. خیال نکنید که مسائل انقلاب ما تمام شده است. بدانید 100 سال هم اگر بر انقلاب ما بگذره و انشاءالله 100 سال می گذرد، اون آنی که ابرقدرت ها اون آن احساس بکنند که ما ضعف پیدا کردیم و قابل این هست که با ما مبارزه کنن و ما را از بین ببرن، والله یک لحظه تأخیر نمی اندازن. یک لحظه، حالا باشه، 5 سال دیگه باشه، 10 سال دیگه باشه، اینطور نیست که اینا دیگه از ما مایوس شده باشن و کنار نشسته باشن. وقتی انسان حالات اینها رو میخونه، طرز تفکر اینها رو نسبت به خودش میبینه، برنامه های اینها رو ملاحظه میکنه، اینا همیشه مترصد زمان مساعدند. هر لحظه ای احساس بکنن که زمان مساعده، تأخیر از اون لحظه رو یک لحظه جایز نمیدونن و وارد عمل میشن. پس برادران، اینطور نیست که مسئله تمام شده باشه. ما همیشه در مخاطره ایم، برای اینکه حقیقت همیشه در مخاطره است، ما باید سعی کنیم قولاً عملاً برای حفظ این انقلاب و استحکام این انقلاب هر چه بیشتر از سابق، و باز همونطور که اشاره کردم تا زمانی که امام بزرگوار حیات داشتند ما در یک آرامشی به سر می بردیم، ما اون قدرت رو یک قدرتی می دیدیم که با دنیا می تونه مبارزه بکنه و تفوق پیدا بکند، ولی بالاخره اون قدرت رو به اون صورت از دست دادیم و وظیفه ما بیش از زمان حیات امامه. به نظر من حالا از مسئولین باید بیشتر از زمان امام حمایت کنیم. حمایت ما از مسئولین باید بیشتر باشه، حمایت ما از رهبر انقلاب و رهبر بزرگوارمون باید بیشتر باشه، چون نیاز به حمایت بیشتر داره، ولی امام خیلی نیاز به حمایت به اون صورت نداشت، اما این نیاز به حمایت داره. هر چه نیاز او بیشتر، وظیفه من و شما در برابر حمایت او سنگین تره و باید مراقب و کاملا مواظب باشیم. مخصوصا این حوزه یک وقت در گوشه و کنار یه افرادی خیال نکنن که دیگه عرض می شود خلالهم الجو، دیگه محیط براشون مساعده، دیگه کم کم زمین چینی بکنن، کم کم در مقام انحراف این و اون بر بیان، کم کم در مقام تضعیف نظام بر بیان، هر روزی ولو به قیافه دلسوزی، بله حیف امام رفت، کی جاش نشست، این رو برای چی میگه؟ برای تضعیف این مقام فعلی میگه، نه برای دلسوزی از اسلام و نظام اسلام. خیلی باید مراقب این حرف ها باشید و در برابر حرف هایی که در این رابطه ها زده میشه کاملا بایستید و عکس العمل نشان بدید، و الا خدای نکرده اگر من و شما هم بخواهیم کم کم بی تفاوت بشیم، در همین حوزه همین افرادی که در قیافه های من و شما هستند، همین هم دنبال استفاده از فرصت و تضعیف کردن نظام اسلام و بعد رسیدن به مقاصد شوم خودشون و همون مطالبی را که امام بزرگوار درباره حوزه ها ذکر می فرمودند و تمام اونها این واقعیت و این حقیقته، یه وقت خدای نکرده حوزه در دست یک سری افراد این طوری قرار بگیره، کاملا انشاءالله مواظب باشید و از خداوند بخواهیم که ما را در انجام وظائفمون، مخصوصا وظائف اجتماعیمون درباره این مملکت، معید و موفق